بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین.
بس در این که آیا مرأه هم جایزه به وجه کفین مرد اجنبی نگاه کنه یا اینکه حرامه؟ عرض کردیم که بعضی ها ملازمه گفتن، بعضی ها قائل به ملازمه نبودن. کلمات شیخ انصاری در کتاب نکاح خودشان اختیار کردن جواز را فی کل المقامین، هم در نظر رجل به مرأه اجنبی و بچه کفینش، هم در نظر مرأه به بچه کفین مرد اجنبی، در هر دو جواز و همینطور مسالک. عده‌ای گفته بودن که حرامه. در متن عروه هم همونطور که عرض کردیم در مسئله 31 از فصل اول از کتاب نکاح، عروه گفته بعضیا گفتن جواز فیه ما، هم در رجل هم در مرأه، ولی خودش گفته الاحوط و المن مطلقا یعنی خودش احتیاط وجوبی دارن. در اینجا هم بعضیا فتوا دادن که نه خیر، احوط نیست، بلکه اقوامن سایت الله از آقای گلپایگانی در حاشیه دارن که بلکه اقوامن. و دیگه همشان حاشیه داشتن اغلب، یعنی حرف عروه را میخواستن تصدیق کنند، غیر از امام رضوان الله علیه، غیر ایشان کس دیگه ندیدیم. ایشان فرمودن که و ان کان الجواز لا یقل عن قرب، مختار امام خراسان رضوان الله علیه این است که هم نظر رجل به مرأه اجنبیه، البته در جایی که ریبه و تلزز نباشه جایزه، و هم نظر مرأه به رجل اجنبیه هم جایزه. فتوا فقط از ایشان دیدیم. خب این هم فتوای شیخ انصاری هم همینه، فتوای مسالک هم همینه. حالا ما در ادله این قسمت که جواز و عدم جواز نظر مرأه به رجل اجنبی، البته بحث در جایی که ریبه و تلزز نباشه، ادله که اقامه کرده بودن برای عدم جواز، اول همون آیه بود، آیه 31 از سوره نور، و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. میخواستم این کلمه یغضضن عامه، اقتضا میکنه که بر زنها وظیفه است که غض بصر بکنن. این چون عمومیت داره یا اطلاق داره، شامل جمیع اعضای بدن مرد هست، حتی وجه و کفین. بنابراین این آیه اقتضا میکنه که ممنوع باشه. حالا کسانی که میخوان بگن جواز، با اسناد دلیل مقیدی مخصصی اقامه کنن، بنابراین بس دلیل اول اونها این آیه است. حالا ببینیم این آیه دلالت داره اونطور که مان این میگن یا اینکه نداره. خب از چند جهت در آیه میشه بحث کرد معنی غض چیست. اونطور که آقای خویی رحمت الله علیه در مستند العروه جلد اول کتاب نکاح، هم درباره مرد یغض من ابصارهم، هم درباره زن گفتن که غض به معنی ترک نظر نیست، به معنی آن نیست که نگاه نکنند، نه به این معنا نیست، بلکه غض معنی چشم طمع پوشیدن است. یعنی مرد از لحاظ نگاه شهوانی باید چشمش از غیر زن خود بپوشه و طمعی از لحاظ نظر شهوانی به غیر زن خودش نداشته باشه، و زن هم به غیر شوهر خودش بایستی نظر و طمع نداشته باشه، این کنایه از این است. بله اگر غرض من این ترک نظر بود، وقت میشد گفت که این کلمه اطلاق داره، مرد نگاه نکنه الا مخرج به دلیل، زن هم نگاه نکنه الا مخرج به دلیل، اطلاق در هر دو اقتضا میکرد که هم نگاه مرد به زن اجنبیه حتی وچه کفین حرام باشه، هم نظر مرئه به رجل اجنبی حتی وچه کفین حرام باشه. ولی قصد معنی ترک نظر و نگاه نکردن نیست، بلکه معنی این است که چشم طمع را زن از غیر شوهر خود و مرد از غیر همسر خود بپوشه. ایشان اینطور معنا کردن، حالا اینم معناست که ایشان کردن. نکته دیگه این بود که روایات داشتیم، ما روایات داشتیم در قرآن کریم هر کجا غزو و حفظ فرج هست زنا مراد است و اون چیزها مراد بود، یا نگاه به نامحرم اینا مثلا. اما در اینجا چنان که حفظ فرج معناش این است که فرج خود را حفظ کنه از اینکه کسی نگاه کنه، غزو این نگاه به عورت غیر نکنن. بس مردها را بگو نگاه به عورت غیر نکنن و عورت خود را از نگاه حفظ کنن، و زنها را بگو نگاه به عورت غیر نکنن و عورت خود را از نگاه غیر حفظ کنن. امام صادق علیه السلام اینطوری فرمودن که در قرآن کریم در اینجا مراد این است. آقای طباطبایی در تفسیر المیزان جلد 15 صفحه 125 از اون چاپ که پیش بنده هست، در تفسیر المیزان جلد 15 صفحه 125 که تفسیر همین آیه 31 از سوره نوره همین روایت نقل کرده، میگه اینجا مراد اینه. این خبر میگه به مردها بگو چشمه های خود را از نگاه به عورت غیر حفظ کنن، نگاه نکنن، و مرد همون مردا هم عورت خود را از نگاه دیگران حفظ کنن و ستر بکنن عورتشان را. به زنها هم بگو از نگاه به عورت غیر چشمه های خود را حفظ کنن و عورت خود را از نگاه دیگران ستر کنند و حفظ کنن. اگر اینطور باشه که روایت آیه را اینطور تفسیر میکنه، به بحث ما دیگه مربوط نمیشه، این مربوط هست به عورت و نگاه و ستر عورت به اون مربوط میشه. خب اینم که هست. علاوه نکته دیگه اینجا هست که غز به چه معنا هست. بعضیا غز را با غمز اشتباه کردن. غمز عین یعنی چشم پوشیدن و نگاه نکردن، اما غز عین به این معنا نیست. غمز، کلمه غمز که هر دو با زاد هر دو با غین، کلمه غمز نسبتاً یعنی همیشه با عین استعمال میشه، غمز عین میگن. اما غز با بصر استعمال میشه. غز نه میگن غز عین، یعنی غز بصر کرد، ولی غمز را میگن غمز عین کرد. غز معنی گذاشتن پلک ها روی هم نیست، غمز به معنی گذاشتن پلک ها روی همه. غمز گاهی هم کنایه میشه از این که انسان صرف نظر بکنه، غمز. اما غز به معنی کاهش دادنه، مثل وغزوز من صوتر. قرآن که هم در سوره لقمان وغزوز من صوتک، یعنی صوت خود را کاهش بده، فریاد نکن. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلبهم للايمان. رسول حجرات، کسانی که صدای خودشون صداشون کاهش میدن، عند رسول الله آهسته حرف میزنن. پس غض معنی کاهش دادن. غض ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للايمان. یا وغز از من صوتک. در نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام لما اعطا رایت قتال را به ابن محمد ابن الحنفیه یوم الجمل، قال در کلمات ششم نهج البلاغه، تزول الجبال ولا تزول اره و سرک اقصى القوم عز علا ناجزک، خلاصه داره که و قز بسرک. وقتی که میخوای حمله بکنی البته یک نگاهی تا اقصای قوم بکن که غافلگیر نشی، از همه جریان‌ها با خبر باشی، دندانم روی دندان بگذار، کوها تکان خورد تا از جا تکان نخور، ولی قزد بسرک که نگاهت را کاهش بده، یعنی خیره نگاه نکن که دشمن فکر کنه تو مرعوب شدی، قزد بسرک یعنی نگاهت کاهش بده، چون یه انسانی وقت نگاه میکنه، خیره نگاه میکنه، تماشا میکنه، به اون قزد بسرک نمیگن، قزد بسرک یعنی کاهش دادن نگاه، نگاهش انسان کاهش بده. بنابراین در قرآن کریم چون این قصده یغازدست دیگه، به مردها بگه نگاهشان را کاهش بدن، خیره نگاه نکنن به طرف زنها، تماشا نکنن، خیره نگاه نکنن، زنها همینطور نگاه خودشان کاهش بدن. این به این معنا هست، اونا که تمسک بایه کردن فکر کردن که به معنی ترک نظر و عدم نظر، گفتن خیلی عامه صاحب جواهرینا، خب این عام است یا مطلقه؟ اقتضا میکنه به این که مطلقا نگاه نکنن الا ما خارجه به دلیل، مادامی که دلیل نیامده بس باید مرد به زن نگاه نکنه، زنم به مرد نگاه نکنه، به هیچ جاش نگاه نکنه، حتی بچه کفلش هم نگاه نکنه، اینجور فکر کردن. اما نخیر، قصد معنی ترک نظر نیست. در مجمع البیان در تفسیر آیه گفته به این که قصد معنی نقصانه، بله ایشان داره به این که اصل القصد ان نقصان، غز معنی نقصانه، به خلاف غمز که معنی گذاشتن پلک روی پلک بود. غز بصره اذا ضعفه عن حدت نظر، میگن فلان کس غز بصر کرد، یعنی از اون نگاه تند چشم خود را نگاه داشت، نگاهش کاهش داد، حالا کاهش کمن، کاهش کیفن، حالا سه غز معنی کاهش دادنه. بنابراین با این احتمالات، با این معنا، تمسک کردن به این آیه برای حرمت نظر مرئه بر رجل، چون که از اون طرف نظر رجل بر مرئه ظاهرا درست نباشه، مثلا روایت، عمدان روایت، روایت که از امام صادق علیه السلام ناصر از کلمه شنم نقل کردن، اقتضا میکنه در اینجا نمیتونیم تمسک کنیم به آیه برای اون مطلوب. خب این که آیه، غیر از آیه چند تا خبر هم دیروز خواندیم، تمام این خبرها ضعف سند داشتند. روایت برقی بود که حدیث اول از باب 129 از ابواب مقدمات النکاح، که میگفت که اون مرد که آمد اعما بود، پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودن که اگر شما رو نبینه شما شواست نگاه نکنید، مثلا صفحه 171 جلد 14 وسائل بود، چون برای اینکه برقی، احمد ابن محمد ابن خالد برقی این رو از پیغمبر نقل میکرد، خب معلوم بود که برقی که از طبقه هفتمه نمیتونه چیز از پیغمبر نقل کنه. حدیث ها که نظرتان هست دیگه، صفحه 171 که بله چی مزمونش؟ مزمونش مضمونش چیه؟ فاطمه زهرا خودش رو پوشون، ما در سطح بحث نمی کنیم، این درد ما نمی خوره، ما در نظر بحث میکنیم. نگاه اگر بود بله، از سطح خودش رو پوشون برای ما دلیل نمی شه. خلاصه پوشاندن اگر این فرمایید برای ما دلیل نمی شه. گفت نگاه نکن، بله؟ گفت من نگاه نمی کنم، باید ببینیم از اونش، اگر این کلمه باشه که نگاه نمی کنم بعد، ولی خب البته اونم اگر باشه مستدرک است و خب سندش باید دید، فکر نمی کنم، بله اما سندش باید دید. ما فعلا بالاخره باید در فقه باید طبق یک روایتی که جامع شرایط حجیت باشه، چند تا خبر خواندیم دیروز، گفتیم حدایق هم به همین استناد کرده بود دیگه، برای همشان ضعیف استندن. خب ما میخواییم یک خبری که جامعه شرایط حجیت باشه بین و بین الله، این را ما حجت قرار دقیق قرار بدیم، یک خبر صحیح هم داشته باشیم کافیه، ولی یک خبر صحیح ما نداریم، یک خبر مبسته ما نداریم، چند خبر هم مرسل هم، خب ما نمیتونیم استاکیم به یک خبر مرسلی فتوا بدیم. مسئله هم مسئله این است که فقها عمل کردن و جبران میشه، برای خاطر که مسئله در خیلی از کتب اصلا معنون نیست، واقعا انسان به زحمت میفته تا عنوانش پیدا کنه که در کدام کتاب این مسئله معنونه. خیلی کم متعرض شدن، خیلی شما میتونید از کلمات قدما یک جا پیدا کنید، مثل مفید مثلا فرض کنید، شیخ طوسی مثلا، ابن ادریسی پیدا کنید بیارید که مثلا متعرض شدن. خیلی کم متعرضن. حالا علتش چیه؟ آیا خود این فرمان علتش این است که این مسئله مثلا مسلم بوده که جایزه؟ میگه از سیره پیغمبر، از زمان پیغمبر تا والا سیره قطعیه است که نگاه میکردن، زنها به دست و چهره مرد نگاه میکردن، معمول بوده. و بالعکس، حالا بالعکس ایشان نمیگه ولی این طرف ایشان این سیره ادعا میکنه. خلاصه مسئله ایست، چون مسئله فقهی است، میخواد کسی فتوا بده باید حجت داشته باشه. خب خبر برقی، خبر اول از باب 129 از اول مقدمات نکاح صفحه 171 جلد 14 وسائل. خب این خبر را ما دیروز گفتیم که این خب ابن ام مکتوم آمد و برقی اینطور نقل میکنه از پیغمبر، نمیتونه مرسل مسلم. خبر بعدش این است که صدوق در عقاب اعمال نقل میکنه که از پیغمبر صلی الله علیه و آله اشتد غضب الله علی امرأة ذات بعل ملأت عینها من غیر زوجها. خب خداوند غضب فرموده است بر کسی که زنی که شوهر داره چشمشو پر کنه. این از چند جهت به درد ما نمیخوره. سندش که ضعیفه، جای خوبی داره که عده مجاهیل در سند این خبر هستند. علاوه بر این، زن شوهردار که چشمشو پر کنه، خب معلوم است که این نگاه غیر از نگاه ماست، این نگاه غیر از محل بحث ماست که زن شوهرداری که ملأت عینها، معلوم میشه این یک نگاهی است که غیر از نگاه عادی است که محل بحث ماست. خبر بعدش هم باز خبری است در مکارم اخلاق، مال تبرسی از حضرت زهرا سلام الله علیها که خیر النساء این است، خیر للنساء مرد نبینن، مرد مدار نبینن. خب ولی مرسله. خبر بعدش باز مکارم الاخلاق از ام سلمه، خب مرسله. این هاست دیگه، ما غیر از یک خبر نه نه. اولا شهرت روایی جبران نمیکنه، شهرت عملیه است که جبران میکنه. نه اصلا معنون نیست مسئله، معنون نیست. شما اگه برای روز شنبه 5 نفر از فقهای بزرگ پیدا کنید متعرض باشن، خیلی کمه، خیلی خیلی کمه، اصلا قدما. علامه خویی آیه خویی رحمت الله علیه در صفحه 50 از مستند العروه جلد اول از کتاب نکاح میگن اسیرت القطعیه جاریتون علا جواز نظر مرأه الى وجه رجل و کفه من اصر رسول الاعظم صلی الله علیه و آله الى زمان نهازا. اینطور ادعا میکنه. فانهن نکن ینظرن الى الرجال فی حین تکلم معهم و غیره ولو من وراء الحجاب. برای اینکه زنها به مردان نگاه میکردن در حینی که اونا حرف بزنن یا غیره، ولو اینکه زن پشت پرده بود ولی نگاه میکرد به چهره مرد، به دست مرد. بنابراین شاید دای سریقه. خلاصه از اون طرف ما میخوایم بگیم ما دلیلی پیدا نکردیم که دلالت داشته برای عدم جواز. چون دلیل نداریم، اگر شک کم کردیم هست اقتضای جواز میکنه دیگه. خلاصه دلیل نداریم. اینجا فتوای امام رضوان الله علیه در اینجا در هر دو طرف مسئله، هم در جواز نظر رجل به مرأه و چکفین، هم جواز نظر مرأه به رجل و چکفین، ظاهرا همین طور باید بشیم بگیم. خالت چند تا مسئله بعدا بحث کنیم که کیفیت سطر را باید بعدا بحث کنیم، معنی تلزز و ریبه را باید بحث کنیم، جواز نظر به نساء اهل بوادی و اینا مثلا تا چه اندازه شدنم لازم باشه، چند تا مسئله هست که بعدا انشاءالله روز شنبه بحث میکنیم. ولی این مسئله همونطور که عرض کردیم تمام شد. خب روز چهارشنبه است و بحث قبلی که داشتیم، قبلا حدیثی باز عرض کنیم، اینم درباره همون زن هاست. در رساله حقوق امام سجاد علیه السلام که بنده از تحف العقول نوشتم، تحف العقول خوب میدونید کتاب بسیار ارزنده است، احادیثی از اهل بیت علیهم السلام از پیغمبر صلی الله علیه و آله تا آخر، منتها هر کدام یک بابی دارن. در بابی که مربوط به امام سجاد علیه السلامه، فحق امک ان تعلم انها حملت که حیث لا یحمل احد احد. این حق ام را میشماره. البته رساله حقوق خیلی جامع است، از حق خداوند شروع کرده سایر حقوق. در دو جلدم این کتاب را برای شرح نوشتن. فحق امک ان تعلم انها حملت که حیث لا یحمل احد احدا و اطعمت که من ثمرت قلبها ما لا یطعم احد احدا و انها وقت که به سمعها و بصرها و یدها و رجلها و شعرها و بشرها و جمیع جوارحها نگهداری کرده از تو به تمام اعضای بدن، مستبشرتن به ذالکه، اینه خوشحال بوده برای این کار، فرحتن، مؤملتن، محتملتن لما فیه مکروهها و علمها و ثقلها و غمها، اینا همش در شکمها، حتی دفعتها انکه ید القدره و اخرجت که الالعرض، تا اون موقعی که دست قدرت تو را از بطن مادر به عرض اخراج کرد. در اونجا حالا فرضیت ان تشبع و تجوع هیه، خوشحال بود که تو سیر بشی ولی او گرسنه باشه، و تکسوکه و تعرا، تو را بپوشنه ولی خودش اوریان میمانه، و ترویه که و تزمه، تو را سیراب کنه خودش هم تشنمان مسئله نمید، و تزلکه و تزها، تو را از آفتاب حفظ کنه ولی خودش هم در آفتاب مان و تنعمه که به بوسه ها، به غم و غصه و گرفتاری شده تو را تنعیم میکرد و از نعمتها در اختیار شما قرار میداد، و تلززه که به نومه به ارقها، بیداری میکشید برای تو را به نوم تلزیز میکرد و لذت نوم را به تو میچشان، و کان بطنها لکه وعا و حجرها لکه حواعا و صدیها لکه سقاعا و نفسها لکه وقاعا، تو باش رو حرت دنیا و بردها لک و دونک، فتشکرها علا قدر ذالک و لا تقدر علی الا به اون الله و توفیقه. خب در باره زن، کلمه زن که گفته میشه، سه چهره از زن در نظر انسان یا در تاریخ مجسم میشه. یک طایفه از زنها زنایی هستن خب مقلد غربی ها و بی بند و بار، و این یک چهره است از زن. یک چهره از زن، زنانی که بی سواد، بی اطلاع، هرچند دارای حجاب هم باشن، اما بی اطلاع، ناگاه از موازین اسلامی، علم و معرفت و تفقه در دین و علم تربیت فرزند و شوهرداری و اداره امور جامعه و شرکت در امور اجتماعی و حضور در صحنه های اجتماعی را، اینا رو ندارن. این هم یک چهره از زنه، ولی میتوان گفت هیچ یک از اینها مطابق تعلیمات اسلامی نیست. اسلام زنانی را میخواد در جامعه اسلامی باشن، اولا با سواد باشن، آگاه باشن، با معرفت باشن، تفقه در دین داشته باشن، بتوانن حرف بزنن در صحنه‌هایی که لازمه شرکت بکنن، فن تربیت فرزند، خانه‌داری، شوهرداری همه رو بلد باشن. این چهره سوم مورد نظر اسلام درباره زنها. یکی از این نمونه‌ها، چون ناتمام منتفته قبل، مادر سید رزیس و سید مرتضی. البته اون کتاب ریاحین و شریعه که 6 جلد درباره زنها، خب کتاب از چند جهت مؤلفش نیدم، معلومه که خب خیلی کتابای دیگه هم داره، زحمت کشیده، خیلی اطلاعاتش خیلی خوبه، ولی خب چند تا چیز در اون کتاب هست. یکی این که اولا قلم خب خیلی قدیمی است و عربی زیاد داره، بخوایم بدیم به زنهای فعلی مثلا مطالعه کنن، اغلب جاها رو نمی فهمن، حتی عربی ها را خیلی جا اصلا ترجمه نکرد. دوم این که بعضی از زنانی که از نظر اسلامی هستن، زنای خوبی هم نیستن، با موازین اسلامی تطبیق نمی کنه، در اونجا آورده عاشق ها و پلان و پلان. خب در بین هم اگر چیز بشه، زخالات زنان خوب هم اونجا زیاد است در اونجا. حالا اینو خواهم از کنم، مادر سید رضی و سید مرتضی از جمله زنانی است که خب خیلی خیلی مهمه، و همون این زن همون است که شیخ مفید در خواب دید که فاطمه زهرا سلام الله علیها به خواب شیخ مفید آمد، در حالی که دست حسن و حسین علیهم السلام گرفته بود، آورد اونجا که شیخ مفید درس میگفت، میگفت که یا شیخ علم هم الفقه، به اینا درس فقه بده. شیخ مفید از خواب بیدار شد، هر در هم مدرسه خودش که آمده بود نشسته بود، منتظر این جریان بود، چون بعضی از خوابها واقعا عجیبه. به یاد یه خوابی افتادم که تابستان می رفتیم ما بشنوه، زمان آقای بروجردی ایشون هم تشریف بردن آنجا. بله، یک روزی آقای بروجردی صبح قبل از همه از اندرون آمدن بیرونی، تفسیر این موضوع را هم از آقای بودلا بپرسید، از آقای بودلا که میشناسید. آمدن آقای بروجردی بیرونیشان قبل از همه، اون ساعتشان نمی آمد، اون ساعت 11 نمی آمدن بیرون. اونجا حاج احمد بود خادمی، اینه ده بودن که چای مایی درست میکردن، و نشست اونجا پرسید که آیا نامه تلگرافی چیزی نیامده؟ گفتن نه. ولی معلوم منتظر نشسته بود. آمدن وقتی شنیدن که ایشان آمدن اونجا، خیلی آمدن اونجا جمع شدن از علمای بزرگ اونا. ایشان منتظر بود و حتی صبحانه آوردن، ایشان صبحانه نخوردن. فرمودن که من دیشب خواب دیدم که من تو صحن نو، همین صحن بزرگ، در اون انتهای صحن نو که به اون طرف خیابانه، یک جنازه آوردن گذاشتن، به من گفتن که این جنازه مال سید مرتضی علم الهداست، برای این نماز بخوان. من گمان میکنم که امروز جریانی باشه. بله، حالا سه به حقیقه صبحانه خودش صبحانه نخوردن، ایشان صبحانه نخوردن، و بعد این یه نفر آمد از قوم و اینا، تلگراف داد به حاج احمد خادمی، داد به آقا، در اونجا بود که سید محمد تقی خونساری آیت الله در همدان، به همدان رفته بودن، تابستان در همدان دنیا رفته، جنازش امروز برام برای قوم. ایشان فهم من برام قوم حرکت کردن، خب آمدن و بنده آمدن. بعد عصری که آمده اونجا توسن تشییع جنازه اینو مفصل شد، توسن نماز گذاشتن اونجا، گفت من دیشب خواب همینجا دیدم برای ایشان نماز خواندم. و بعضی خوابا اینطوریه، چون خوابا واقعا خوابهایی است که خب هیچ وقت نمیشه گفت که خواب تجسم خیال است. الان یه حال این، بله، فاطمه اسمش هم فاطمه بود، مادر سید رضی، بله، در خواب دید که شیخ مفید، در خواب دید آمده بود شیخ مفید نشست مدرسه، بعد دید که بله یک زن وارد شد مجلله، دست دو نفر را گرفته آمد، و شیخ مفید تا چشمش افتاد و وجهش پا شد و با احترام استقبال رفت، گفت یا شیخ علم هم الفقه، این مادر سید رضی و سید مرتضی بود که این دو تا فرزندشه، به شیخ مفید سپرد که در تعلیم و تربیتش وقت صرف کنه. حالا اینو می‌خواستم عرض کنم، البته این فاطمه است، فاطمه دختر ناصره، ناصر کبیر، یکی از علمای بسیار بزرگی است که قیام کرد برای حکومت اسلامی. ما کم عالمی داریم، یا خیلی خیلی کم، مثل امام رضوان الله علیه که هم مشکل باشه حکومت تأسیس بکنه، ولی این ناصر در حد خودش اینطوری بود. ناصر قیام کرد در آمل، در مازندران حکومت اسلامی به وجود آورد، منتها در این محدوده مازندران فقط. این هم فقیه بوده خیلی بزرگ، و هم این همت و این شجاعت داشته. کتابی هم در فقه نوشته ناصر که سید مرتضی شرح کرده به نام ناصریات، جزء جوامع الفقهیه است. جوامع الفقهیه در کتابخانه هست. چند تا کتاب فقهی است، یکی ناصریات، این غیر از انتصاره. ناصریات در اولش هم خود سید مرتضی می نویسه که این کتاب است که جد من نوشت، جد مادریش، جد مادری من ناصر که چین و چنان بود، فقیه بود و چی بود و چی بود نوشته و این را سید مرتضی شرح کرده به نام ناصریات. خلاصه ناصر یک همچه آدمی است، از فقیه هست و بزرگ است و همت بلند و اراده قوی که در آمل هم قبلش هم فعلا ظاهرا در آمل باشه. خلاصه فاطمه دختر این ناصره. حالا ایشان از دنیا رفته، مثلا سید رضی در دو جلد اخیراً چاپ شده که قصائد سید رضی. سید رضی خیلی فصیح و بلیغ است و قوی در ادبیات اینا که در میان هاشمی از ائمه علیهم السلام بگذاریم هیچ کس مثل سید رضی در ادبیات و در شعر اون قوی نیست. حالا ببین چند تا شعرش از اون قصیدهش. قصیده 65 از قصائد سید رضی است. درباره مرگ مادرش میگه: ابکی که لو نقع القلیل بکائی، یه عشق میریزم اگر عشق ریختن به حال دردمند و مصیبت زده نافع باشه. و اقول لو ذهب المقال بدائی، اسم تو را میارم همیشه درباره تو گفتگو میکنم اگر این گفتگوها داء و مرض من را تخفیف بده. و اعوذ به صبر الجمیل تعزیا لو کان به صبر الجمیل عزائی، پناه به صبر جمیل میبرم در این مصیبت برای تسلیت خاطر خودم اگر صبر جمیل موجب تسلیت خاطر من باشه. فارقت فی که تماسکی و تجملی و نسیت فی که تعززی و عبایی، در مرگ تو من تماسک و تجمل و خودنگهداری خود را از دست دادم. قد کنت آمل ان اکون لک الفدا مما علم فکنت انت فدایی، آرزو داشتم که من فدای تو باشم در برابر حوادث ولی تو فدای من شدی. حالا اینو ببینید، از این جهت انزیت عیشک عفتن و زهادتن و ترهت مسقلتن من الاعبای، زندگی خود را به عفت و زهد گذراندی، بارهای سنگینی به دوش داشتی، در حین مرگ اون بارها را بر زمین نهادی. به صیام یوم القیز تلهب و شمسه و قیام طول لیلت اللیلای، روزهای گرم همیشه روزه میگرفتی و شبهای طولانی قیام میکردی. لوکان مثلکه کل ام برتن غنی البنون بها عن الآباء، اگر مثل تو هر مادری نیکو باشد فرزندیات از پدرها بی نیاز میشوند. لوکان مثلکه کل ام برتن غنی البنون بها عن الآباء. خلاصه قصیده خیلی مفصله، 65 تا مثل شعر داره، بچه قصیده 65 نیست، 65 تا شعر داره این قصیده. حالا اینو میخواستم عرض کنم درباره زن، چند دقیقه که وقت داریم. درباره زن اگر کسی، همینطوری که ما از لحاظ فقهی بحث میکنیم، از لحاظ روایات اهل بیت علیهم السلام هم جمع کنیم روایات را درباره زن، میبینیم که اسلام اهمیت فوق العاده برای زن قائل شد. تا دختر است، روایاتی هست بر رجحان دختر بر پسر، وقتی که زن میشه، همسر میشه، آیات و روایاتی در سفارش به احترام و اهمیت زن، وقتی که مادر میشه، روایات و آیاتی درباره احترام مادر. خب اینا حاکی از این است که اسلام چه اندازه اهمیت برای زن قائل شده، چون سازنده اجتماع اسلام از این دید نگاه میکنه به زن، نه از اون دید غربی ها یا دید جاهلانه. یعنی زن را مانند دریایی میدانه، در آغوش خودش در و گوهر میپروره، یا کوهی که در دامن خودش معادن یا زمین مستعدی. خلاصه از نظر سازندگی به اسلام به زن نگاه میکنه. حالا چند تا نمونه برای اون موقع که مثلا دختره. در وسائل جلد 15 صفحه 100 از این 20 جلدی ها وسائل جلد 15 صفحه 100 روایات درباره رجحان دختر نسبت به پسر، تمجید از دختر، تکریم دختر، احترام دختر، یکیش اینه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله نعم الولد البنات، یا نعم الولد، شاید ولد بهتر باشه، نعم الولد البنات ملتفاتون مجهزاتون مونساتون مبارکات. البته این خبر در صفحه البهارم جلد دوم صفحه 684 وجود داره. بله، در صفحه 104 همون وسائل عن ابی الحسن رضا علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله ان الله تبارک و تعالی علی الاناس ارق منها علی الذکور، خداوند بر زنها مهربان تر است تا مردها. عن ابی الحسن رضا علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله ان الله تبارک و تعالی علی الاناس ارق منها علی الذکور. این روایت دیگه اینجوریه. مثلا قسمت از روایت مربوط است به اون وقتی که مثلا زن میشه و همسر میشه و عاشروهن بالمعروف و تمجید زیادی از زوجه صالحه. و باز در سفینه جلد 2 صفحه 684 قال رسول الله صلی الله علیه و آله من دخل السوق فاشترى تحفة فحملها الى عياله کان کحامل صدقة الى قوم مهاویج. کسی که بره به بازار تحفه‌ای بخره به خانه خودش حمل کنه، اونقدر ثواب داره مثل کسی که صدقه ای را به قوم محتاجی حمل کنه. فلیبدع بالاناس قبل از ذکور، تحفه را که آورد اول به زنها بده، به دخترها بده، بعد به پسرها بده. خب کلیش روایت خیلی زیاد داریم درباره دختر، اون وقت که همسر میشه، اون وقت که مادر میشه. چرا؟ برای خاطر همین موضوع سازندگی زن و اهمیت زن در سازندگی است، یعنی در تربیت فرزند نقش مادر خیلی خیلی از پدر بالاتره. پدر و مادر، یعنی زن و شوهر، با هم آمیزش حاصل میکنند، نطفه منعقد میشه و اون خشت اول ساختمان انسان بسیار بسیار هم کوچک و ریزه. نظر من اونجور که میاد وزنش 1/20000 گرم، حجمش 0.4 میلیمتر. این شروع میکنیم به رشدی. پدر رفت کنار، این 9 ماه در شکم مادر از خون مادر تغذیه میکنه که در نتیجه تمام اخلاق و ملکات و روحیات مادر در او اثر میذاره. بعد از متولد موضوع شیر و همه اینها. این یه شعری است، البته من قائل این شعر را همه شعراش قبول ندارم، اینم خودش یه بحثیه. اگر یک وقت ما یه شعری بخونیم باید توجه داشته باشیم که معناش این نیست که ما اشعار همه شعرا را، همه اشعارشان را قبول داریم. باید ما اونقدر تشخیص داشته باشیم که بین شعر حق و باطل تشخیص بدیم. به یه وقت فکر نکنن که اگر شما شعری از مولوی خواندی معناش اینه که همه اشعار مولوی خوبه. نه، اینطور نیست. شعری از سعدی خواندی معناش این نباشه همه اشعار سعدی خوبه. نه، باطل زیاد داره. و حافظ و فردوسی و نظامی و دیگران، این است که خان آقای علامه امینی در جلد 2 القدیر فصل داره درباره شعرا. میگه شعرای خوب به اندازه مقامشان عالی است، خدماتشان بزرگه. بعد نقل میکنه که یکی از سادات شعرا، سید حیدر حلی، همچنین میگه در زمان میرزا شیرازی قصیده گفت درباره حضرت امیر علیه السلام، آورد برای میرزا شیرازی خان. میرزا شیرازی برخاست و دست اون شاعر را بوسید، دست شاعر را بوسید. وقتی که اشعار شیخ کاظم عذری خوانده میشد، بحر علوم ایستاده گوش کرد، گفت این اشعار به اندازه عالی و بلندی بنشینیم و این اشعار بخونم برخلاف احترامه. پیغمبر صلی الله علیه در جنگ ها گاهی شعرهای بودن، همراهش بودن، در مساجد بودن. شرفه بودن آقای امینی از شعرهای خیلی برجسته که خیلی مثل خود کتاب شعرها القدیره، خود کتاب القدیر شعرها القدیره. علامه امینی برای خود جلب توجه سنی ها اسم کتاب شعرها، شعرهایی که از زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله درباره قدیر خم شعر گفتن، این قصائد نقل میکنه حالات اون شعرا، بعد به مناسبت وارد مطالب دیگه شده. بنابراین میخوام عرض کنم که اونا که حرفشان حق است و درست است و اینا، در منبع حضور فقیه هم صدوق نقل کرده ان من الشعر لحکمتا و ان من البیان لسعت، از پیغمبر صلی الله علیه و آله، ان من الشعر لحکمتا و ان من البیان لسحرا. حالا این شعر این است که من اسم شاعرش نمیخوام ببرم، مگر این که بعد از این میگه اگر افلاطون و سقراط بودند بزرگ، بزرگ بوده پرستار خردی ایشان. اگر افلاطون و سقراط بزرگ بودند، پرستار دوران کودکی اونها بزرگ بوده. به گاهواره مادر به کودکی بس خفت، سپس به مکتب حکمت حکیم شد لقمان. چه پهلوان و چه سالک، چه زاهد و چه فقیه، بودن یک سره شاگرد این دبیرستان، شاگرد دبیرستان مادرن. همیشه دختر امروز مادر فرداست، ز مادر است میسر بزرگی پسران. وظیفه زن و مرد حکیم دانی چیست، یکیست کشتی و اون دیگریست کشتیوان. حالا برای اینکه بعدن ممکنه فرم، البته این شاعر در زمان طاغوت بود، لغزش هایی داره، این شعرش خوب بود. متاسفانه که از لغزش هاش این است که یک قصیده در باره رفع حجاب گفته. بله از اون جهت خب ما نمیخوایم بگه همه حرفاش خوبه، ولی این دو تا با مناسب. ما میخوایم این عرض کنم که شما اگر وقت پیدا کنید روایاتی را که درباره زن هست، در اون موقع دخترن، همسرن، مادرن جمع کنید، با بحث ما تناسب داره. خداوند نجات توفیق نیاد فرمایید.